بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيما ناموس الدهر و امام العصر حجة ابن الحسن العسكري المهدي ارواحنا لتراب مخدمه الفدا فلعنت الله على أعدائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خدا رو به آبروی امام زمان علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید و دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. سه تا صلوات بلند مرحبا این دهه که ما سعادت داشتیم در این هیئت محترم انجام وظیفه کنیم، یه مباحثی رو در شناخت شیطان از دیدگاه قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام آماده کردم و در این جلسات تقدیم عزاداران و ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام کردم. چند روزه که راجع به سیاست ها و روش های شیطان در اقوای مردم و گمراه کردن مردم صحبت میکنم. سه تا از اینا رو شبهای قبل واقعا اومدی که وقت اجازه میداد راجبش صحبت کرد. یکی روش هجوم همه جانبه که در قرآن آمده که خدا از قول شیطان در آیات قرآن میفرماید که لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم تا آخر آیه، که من برای خلاصه اقوای مردم و وسوسه مردم قرآن می‌فرماید که از قول او که برای وسوسه مردم من از روبرو میام، از پشت سرم میام، از سمت راستم میام، از سمت چپم میام، این از همه طرف دید حجوم همه جانبه. که حالا یه شب راجع به این صحبت، یکی سیاست گام به گام و تدریجیه، خدا در مورد این می‌فرماید که در آیات متعدد یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان، خطوه یعنی گام، از گامهای شیطان تبعیت نکنه، چون این به تدریج شما رو به فحشا میکشونه. انه یأمر بالفحشاء والمنکر، از هر کی رو یه جور، یکی رو از مکروهات مثلا شروع میکنه، میگه این مکروه مهمی، پنیر مثلا میگه مکروه مهمی، ما رو نه خوبا رو، مثلا ما که پنیر میخوریم مثلا خوبا، بنده های خدا پنیر نمیخورن، میگن مکروه، میگه آقا مکروه که دیگه آدم اینقدر تسبیح هم آب بکشه خوب نیست، آدم خشکم خوب نیست، ترش بوده، میگه حالا این مکروه، اونایی که مثل ما مکروهاتو انجام میدن میگه این صغیره است، صغیره مهم نیست، میگه خدا هم تو قرآن گفته که اگه شما کبیره ها رو انجام ندین صغیره ها رو من میبخشم، آیه قرآن هم هست، چون خبیث عالم هم هست، چون میکنی ملاست شیطان، آیه اینا همه رو حفظه، خیلی دانشمند شیطان، معلم ملائکه بوده دیگه، ملائکه رو علم یاد میداد، از این چیزا بهشون یاد میداد، بخاطر این قرآن هم خیلی مسلطه، میگه که خدا تو قرآن گفته که شما کبیره انجام ندین صغیره ها رو نگران نباشید، این تجتن بود کبائر ما تنهون عن یکفر عنکم سیئاتکم، اگه شما کبیره ها رو انجام ندین صغیره ها رو من همه رو میآمرزم، همینجور اینا میاره صغیره، اونایی که صغیره انجام میدن میگیم آقا این گناه کبیره است، میگه توبه میکنی، درسته کبیره است، توبه رو که برنداشتن که، توبه میکنی، همینجوری پله پله به تدریج. راجب این یه شب صحبت کردم، دیشب راجب این روش صحبت کردم که کمین میکند و هر جا که انسان غفلت میکنه بهش ضربه میزنه، هر جا یاد خداست بهش حمله نمیکنه، موقعیت شناسه. قرآن راجع به این روش میگه لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میگه من تو کمین میشینم، اگه ببینم رفته حرم امام رضا حمله بهش نمیکنم، چون میدونم اینجا فایده نداره، مثلا میگم الله نه هر کی بره حرم، مثلا غرق در توجه به حضرت رضا شده، میگم اینجا، وقتی میبینم رفته مسجد داره نماز میخوند تو قنوت عشق میریزه، اونجا کاری بهش نداره، اما اگه ببینم با یه زن نامحرم خلوت کرده خدا یادش رفته اونجا حمله میکنه، خناس دیگه، خناس اینجوریه، هی مخفی میشه هی ظاهر میشه، هر جا میبینه زمینه هست ظاهر میشه، هر جا میبینه زمینه نیست مخفی میشه، میگه باید یه وقتی دیگه الان وقتش نیست، استاد ما همیشه به ما میگفت، میگفت ماها مثل غربال میمونیم علک، وقتی میریم تو حرم امام رضا پر آب میشه، غرق آب، همین این علک رو از تو آب میارن بیرون هیچی توش نمیمونه، شیطان میاد تاراجش میکنه، بلده. خیال نکنید از عبادت خواهی شما میترسه، نه، وقتی ما رمزونه ما پر آب میشه، همین عید فطر که شد میاد جیوامون خالی میکنه. ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، شما فردا میبینیم این چی توش. ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، موش در انبار ما حفره زده و فنش انبار ما ویران شده. موش داره، آفت داره. گر نموشی دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن. این کار اینه، خود این خیال نکنید آقا کسی ما رمزون میشه میگه الان بذار جولان بدن، اینا وقتشونه، اما من شوال میان جو قارتشون میکنم، میاد قارت، خبیث میاد قارت میکنم. تو حرم امام رضا میگه بذار جولان بدن، تهران که میان، میگه اومدن تهران من حمله بشون میکنم، چون میگه اینجا که زمینش نیست، خناس به این موجود میدن، اونجا که زمینش پیدا میشه من میام. اینو میگن کمین، کمین هم میونه دیگه. الان ببر تو حیوانات مثلا کمین میکنه، شما هوشیار باشی که حمله نمیکنه، شکارچی با اسلحه هوشیار داره میره که ببر حمله نمیکنه، یه خوب شلیک میره، هر جا میره سوت میزنه، هر جا میره خوابیده، هر جا میره نهار میخوره حمله میکنه، هر جا غافل شد او هجوم میاره. دو تاشم میخوام با چند دیگه شبام داره تموم میشه، دو تاشم میخوام اگه خدا کمک کنه امشب عرض کنم، میشه 5 تا و فعلا 5 تا، این 3 تا شد. یکی هم قرآن ازش تعبیر میکند روش هجوم دست جمعی، این غیر از هجوم همه جانبه است، نه، هجوم همه جانبه این است که میگه من از روبرو میام، از پشت سر میام، از سمت راست میام، هجوم دست جمعی یعنی خودش میاد، زنارم میاره، مثلا نزد میکنه، الواتارم میاره، تریاکم میاره، مشروبم میاره، از همه رو بسیج میکنه، حزبشو میاره، منظورم اینه چون حزب داره دیگه، 2 نفر تو قرآن خدا میگه حزب دارن، یکی خدایی که این خبیث، حزب الله، حزب الشیطان. به خاطر این در قرآن میفرماید انما، در مورد همین، انما یدعو حزبه لیکونو من اصحاب سعیر، این همه حزبشو برمی انگیزد که شما رو جهنمی کنه، لشکر داره، مثلا یه لشکرش زنهای بیبندوارند، جنی و انسی، چون تو حزب این هم اجنه هستند هم انسانها، خیلی انسانها آقا از شیطان قوی ترند تو شیطان، چون انسان از جن قوی تره، هوشش بیشتره، الان این همه دانشمند که انسان ها دارن اجنه که ندارن، اجنه مثلا انیشتن ندارن که پاستور ندارن، شیخ مرتضای انصاری ندارن، اجنه پیامبر ندارن، اونا نبوغ ندارن، نبوغ تو انسانه، پیغمبر ما پیغمبر جن و انس، مولای ما امیرالمومنین امام جن و انسه، حجت ابن الحسن امام جن و انسه، به خاطر این اینا میان مثلا جنان مؤمن و کافر دارن دیگه، مؤمناشون میان رجوع میکنن به امیرالمؤمنین، سوالات شروع میکنن میان رجوع میکنن به رسول خدا. تو سوره جن جوانا اگه علاقه دارن تو قرآن نگاه کنن، اجنا آمدند به پیغمبر ما رجوع کردن، بعضشون ایمان آوردن بعضشون نیوردن. حالا شیطان جنه، خب میرد تو مسیر شیطنت. انسان خب هوش سرشار داره، نبوغ داره، این اگه بیاد تو مسیر خدا از اجنه جلو میزنه، بره تو مسیر شیطنت هم بره اون جلو. الان خدا رحمت کند حاج آقا روح الله رو، میگه این آمریکا شیطان بزرگه، این درسته دیگه، چون قدرتی که اینا دارن که ابلیس نداره که. اینا آقا وقتی اومدن اصلا ابلیس رو هفته خوابیده، چه دیگه اینا هستن مثلا من نیازی به من نیست. اینا خیلی بردشون بسیار حالو، من از شاهکارهای اینا تو همین شیرین کاریاشون تو مسجد شیطنت همین کشف ماهواره رو میدونم. شیطان عقلش میزه ماهواره رو کنه، میاد آقا دست و پا اینا رو میبوسد، میگه پدر و مادرم فدا تو، کار من راحت ده، من پدر جد من از این کار رو رد نبود بکنم. خدا شاهد آقا بگیم شما نمیدید انسان چقدر قویه وقتی میاد تو مسیر شیطان. کلاس میداره برای شیاطین، اصلا شیاطین من ازش کسب فیض میکنن. خاطر این جن و انس لشکریانی دارد همه رو بسیج میکند. انما ان الشیطان لکم عدو، شیطان دشمن شماست. فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکونو من اصحاب السعیر. بخاطر این یک دختر مثلا نمیدونم بی حجاب بگم کم حجاب بگم تو خیابون میاد، این شیطان دیگه، اما شیطان انسیه. بعضی ها میگن شیطان به اون جلد در اومده، نه شیطان به اون جلد در نمیده، از خود این شیطانه، همون کارو میکنه، مردم اغوا میکنه، تلفن میزنه، شما تلفن رو بر میداری، اصلا از پشت تلفن یه جوری صحبت میکنه، شما همونجا وا میری، شیطانه دیگه. مگه نه شیطان تو اون جلد رفته، نه خودش شیطانه. یه بارم خوندم اینجا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه والنار. خدا به زنای پیغمبر، زنای پیامبر که پیغمبر خب 9 تا زن داشت، فقط پیغمبر میتونه 9 تا زن داشته باشه، هیچ کی در یه زمان 9 تا زن داشت تو یه زمان، استثناء پیامبر دیگه. چند چیز در مورد پیامبر استثناء، یکیش این که میتونست، البته خدا 9 تا بیشتر دیگه اجازه نداد، گفت همین 9 تا تو یه زمان. یکیش این است که زناش هیچ مؤمن نمیتونه باید با اونا ازدواج کنه، اختصاصی هم بعد پیغمبر عایشه دیگه نمیتونه باید با هیچ مردی ازدواج کنه، حرامه. این هم از استثناءات من. چند چیز در مورد پیغمبر استثناءاتی کم این است، اما قرض این است که این زنای پیغمبر اغلب پیرزن بودن یا میونسال بودن. بله مثلا میگن یه دونه باکره بعضی ها میگن داشته، اونم عایشه، تنها زنی که جوان بود و باکره بود عایشه بود. ولی مثلا ام سلمه اصلا پیرزن بود، حضرت خدیجه 40 سالش بود با پیغمبر ازدواج کرد، اونها 25 سالش بود. فکر میکنم پیامبر 53 سالش بود، خدیجه از دنیا رفت، اون موقع که از دنیا شد 68 سال، نزدیک 70 سالش بود. زمان پیغمبر اینجوری هست. اما خدا به زنهای پیامبر میگه لا تخزن بالقول، فیتم الذی فی قلبه مرض، میگه صداتون رو به حالت عشوه نازک نکنین. زن میتونه یه جوری صحبت کنه آقا تحریک‌آمیز باشه، میگه این کارو نکنید. لا تخزعن بالغ فیت مع الذی فی قلبه. آدم مریض طمع میکنه، منحرف میشه، این انحراف ایجاد میکنه. جوانا نگین گفته مریض، شما یه دن آدم سالم پیدا کنید. چون میکنید همه همین هم دیگه، چطور بیشد آقای کسی معصوم باشید. فیت مع الذی فی قلبه مرض، به زن مسن میگه. حالا جوان آقا، زن جوان آقا بیاد اینجوری صحبت بکنه، خب این اقبال کننده است. این همونه، همه دست از اون بر نوار موسیقی، از اون بر ماهواره، از اون بر مجله های مستحجم، از اون بر بلوتوث، از اون بر از همه آقا شما بیاد، همه حزبش رو میخوند، هجوم میارد. از اون بر رشوه، از اون بر مال حرام، از اون از همه طرف اینا میان هجوم میاره. ید او حزبه لیکون من اصحاب سعیر، همه حزبش رو میخواند برای اینکه شما رو به منجلاب بکشد، به جهنم بکشد. به خاطر این به زنهای پیغمبر میگد و قرن فی بیوت کن، نه همون زنها همونها. ولا تبرج الجاهلیت الاولا، میگه تو خونه هاتون بشنین، چیه میان تو خیابون اونجا میگرده؟ زن نباید بیاد تو خیابون اونجا بگرده. حالا یه وقت کار واجبه. همین حضرت زهرا که الان شما براش عزاداری میکنین، اومدن با امیرالمومنین به پدرشون گفتن که ما تقسیم کار کن، ما با هم ازدواج کردیم، کار رو تقسیم کن، زندگی مشترک دیگه. پیغمبر فرمودن هر چی کار بیرون خونه است با امیرالمومنین، داخل خونه با فاطمه زهرا، بعدم به دخترش بودن زیاد از خونه شما بیرون نره، بیرون رو بسپر به عزتم. الان شما تو خیابون میگه آه زنای ما همش گردش میکنن، این تبرج جاهلیته. ولا تبرج نه تبرج جاهلیت الاولا. مثلا از اینجا بلند میشه میره کوچه برلن یه دونه جوراب میخره، میگه خب این همین سر کوچه بخره، همین سر کوچه جورابه دیگه، نمیخواد جوراب بخره، میخواد بگرده. قایم دست خالی برمیگرده میگه رفتیم چی گرمون نمیده، همه گرم بود و چی بود و همینجوری تو خیلی بعض ممکنه بی هدف میگردن. این انحرافی چهت میکنه، این همونه. اما زنهای پیغمبر میگرد بشنه تو خونه هاتون. خب زنهای پیغمبر هم ام المومنین گفته دیگه، پیغم قرآن از واجهو امهات و هم قرآن گفته از. همین آیشه آقا برای یک کسی نامه نوشت، شاید برای مالک نوشت، الان تو حافظم نیست، برای شاید برای مالک اشتر نوشت، گفت من مادرتم به تو امر میکنم که از سپاه علی خارج چی، ملحق چی به سپاه من، امر مادرم واجبه. اما مالکم برداشت آقا یه جواب براش نوشت که همون قرآنی که بدونی چقدر خوب می، همون قرآنی که تو گفته زنهای پیغمبر مادر ما هستند، همون قرآن هم به زنهای پیغمبر گفته تو خونه هاشون بشینن، از خونه بیرون نیان. تو از خونه اومدی بیرون، رفتی خط مقدم قرآن گذاشتی زیر پا، بعد از من توقع داری که من فرمان تو رو ببرم، بعد روبرو امیرالمومنین شمشیر بکشم؟ این آیا انصافه؟ برگرد خونت، اون موقع مادر من هستی، احترامتم به من واجبه، اما قرآن رو میذاری زیر پا، به قرآن اعتنا نمی‌کنی. قرن فی بیوت کنه، تو پیغمبرم رو منبر فرمودن بالاترین فضیلت برای زنان این امت چیه؟ هیچ کی جواب نتونست بده، یا هر کی جواب نمی بده. امیرالمومنین رفتم خونه، باز میشد مسجد به خونه حضرت زهرا، گفتن بابات که همچین سوالی کرده جوابی، بیبی هم همینه فهمدن بالاترین فضیلت برای زنان این امت اینه تو خونه هاشون بشینند، هیچ مرد نامحرمی رو نبینن، هیچ مرد نامحرمی رو نبینن.
به خدا آقا بشر نمیدونم عمرمون، من که اعتقاد دارم کفاف میده و اینا رو میبینه، بشر روی رستگاری رو نمیبینه مگر اینکه این نسخه رو عمل کنه. چون میکنی این اصلا شدنی نیست، با این وضعیت ممکن نیست بشر روی رستگاری رو ببینه. هیچ مصلحی نمیتونه بشریت رو اصلاح کنه با این وضعیت که زنها همینجوری الان گسسته بیان تو اجتماع، نمیدونم بی حجاب و روابط نامشروع اصلا ممکن نیست، مگر اینکه بشینن تو خونه هاشون. همینی که هم قرآن میفرماید، من یه دفعه اینجا خوندم، یه خانومی برای من نامه داد، گفت این روایت نباید سند داشته باشه، اینکه از حضرت زهرا خوندی و اینا. گفتم خب روایت سند نداره، قرآن که سند داره، که قرآن که به زمان پیغمبر میگه بشینن تو خونه هاتون، حالا روایت ولی که روایت هم سند داره. بعد یه دخل ممکنه نیاز باشد زن بیاد تو اجتماع، اما جایی که امام حسین هست درست زینب بره خطبه بخونه، زمین کجا آقا کدوم غیرتی اینو قبول میکنه؟ جایی که امیرالمومنین میتونه فاطمه زهرا بره مسجد خطبه بخونه، کجا آقا این ممکنه؟ به خاطر این فرموندن بش کارای داخل خونه با فاطمه زهرا، کارای بیرون خونه با، حالا جمله بیبی رو بگید بشنوید، فرمودن من به قدری خوشحال شدم که پیغمبر منو از کارهای خارج خانه معاف کرد، دیگه من لازم نیست از خونم بیرون برم. معبد زن همی خونه شه، حالا یه وقت لازمه بره کلاس برای تحصیل علم برد بیرون، اونم با حفظ شعونات میتونه برد بیاد، نمیگیم. اما قرضمون این است که هرچی تو خونه است برد خدا رو عبادت میکنه، بندگی میکنه، اجتماع سالم میکنه. من دیگه بعض چیزا رو خودش روم نمیشد بگم تو منبره، آه در روایت دیدم، معذرت میخوام، در روایت دیدم اهل بیت فرمودن، این روایت مال اهل بیت هست، آنان زن حکم عورت رو داره بعد اونو بپوشونن حفظش بکنن، ولی اجتماع به فساد کشیده میشه. خیلی این تعبیر فوق‌العاده است، اونایی که حکیمند و رموز فرمایشات اهل بیت رو میگیرن، این حرف خیلی حکیمانه است. حالا قرار ما اینه، یکیش هجوم همه جانبه است از همه طرف. من راجع به ناکسین یه خطبه است امیرالمومنین خواندند، اونایی که پیمانشون رو با علی شکستن، طلحه و زبیر و عایشه تقریبا سردمدارانشون اینه، تو نهج بلاغت خطبه 22 میگه اعلام ان الشیطان قد زمر حزبه، میگه آگاه باشین که امروز شیطان که ناکسین اون فتنه رو به پا کرده بودن، امروز شیطان تمام حزبشو تجهیز کرد. زمر حزبه، ان الشیطان قد زمر حزبه و استجلبه جلبه، لشکر خودشو فرا خونده، آماده باش بشتده. چرا؟ لیعود الجوره الى اوتانه، میخواد ظلم رو دوباره به موقعیت قبلیش برگردونه، یعنی موقعیت بشه موقعیت زمان خلفا یا خلیفه سوم. لیعود الجوره الى اوتانه و یرجع الباطل الى نصابه، و باطل رو به جایگاه قبلیش، به مدار قبلیش برگرداند. این در اصلا این قسمت زمره حزبه، این هجوم همه جانبه. یه دونه دیگه خطبه 10 نوشتن، الا و ان الشیطان قد جمع حزبه، حزبش رو از اون پراکندگی جمع کرد، و استجلب خیله و رجله، پیاده نظام و سوار نظامش رو برانگیخت. باز در روایت دیدم عابدی داشت عبادت میکرد، شیطان تمام این روایت هست مشغول عبادت بود، بخواد شیطان همه سپاهش رو جمع کرد، گفت یکی میخوام برد اینو اغوا کند. یکی بلند شد گفت من زنا رو میبرم در نظر این جلوه میدم اغواش میکنم. گفت نه بشین کارتو نیست، بشین خودتو خسته نه، هر چیزی رو قبول نمیکنه. یکی گفت من پول رو جلوه میدم، مال دنیا رو میکشمش به ربا و اینا. گفت همین تا اینجا گفت بشین بشین کارتون نیست. هر کی چیزی گفت، من همه رو یادم نیست که، تا یک کسی بلند شد گفت من اقواش میکنم. گفت چجوری؟ گفت با عبادت اقواش میکنم. گفت کارتون، گفت کارتون. هر کی یه رای داره، یکی رو باید با عبادت اقوا کنی.
مثلا یکیشون میگن میاد مستحبات رو برای آدم پررنگ میکنه، واجبات از دستش میگیره. الان چقدر آدم ها هستن سالی چقدر خرج میکنن برای دستگاه ابی عبدالله، اما خمس نمیدن. اما خودشون هم آدم های خیلی خوبی میدونن، میگه من سالی مثلا 20 میلیون دارم خرج دستگاه ابی عبدالله میکنم، یه دهه میگیرم 20 میلیون خرج میکنم، اما خمس نمیدن. خودش هم وسط بهشت میدانه، چون میگه که مثلا من میگه شما چند روز تهران هست؟ هیچی، ما هم نمیشنم، خیلی کمی، اما مستحب انجام میده، واجب انجام نمیده. پیغمبر فرمودن علی جان اگر یه وقت دیدی مردم همه قواشو گذاشتن برای مستحبات، تو بچسب به واجبات. بدون این مکر شیطان. مثلا میاد به شما میگه چرا شما مؤمن نیستی؟ آخه این چه ادعایی میکنی؟ هیئتی هم هستم. آخه ننگه با. میگیم آخه چی ننگه؟ مگه ما یه با جمکران نمیری؟ آخه تو چه امام زمانی هستی نمیری جمکران؟ اما زبون خودت به خودت میگه. میگه راست میگه با. این همه سال ما یه میاره جمکران تا سه نصف شب اونجا طول میکشه، نماز صبح قضا میشه، میگه خدا بده براتون. بعدم میگه آدم خوبی هم. میگه من 35 سال حاج آقا شبای چهارشنبه جمکران هم ترک نشد. چقدرش نماز صبح قضا شد؟ میگه حالا اونا هم بالاخره پیش میاد، معصوم که نیست. آدم خوبی هم بود، 35 سال آقا شب چهارشنبهش ترک نشد. چقدر نماز صبح قضا شده تو همین شبای چهارشنبه؟ میگه دیگه بالاخره بشر جایز و خطا. خب آقا خدا بده برکت دیگه. شما آقا اگر روز قیامت یه دونه نماز صبح قضا شده باشه، یه دونه، من دو سام نمیگم، این وسائل و شیعه، من کسی خوبا توبه کرده قضاشو خونده جبران کرده، نه قضا شد و اهمیت نداد توبه نکرد، قضا بخونی آقا توبه هم میخواد. بله قضا که باید بخونی، توبه هم میخواد، استغفار هم میخواد. حالا توبه نکرد، قضاشو نخوند، همین تو وسائل. اگر روز قیامت بیاد بگه من 20 تا حجم رو میدم، حج تمتع، به جای اون یه نمازی که نخوندم خدا قبول نمیکنه ابدا. میگه اون مستحب بوده، این واجبه. هیچ مستحبی نمیتونه جای واجب بگه، هیچ مستحب. شما بگو آقا من 20 سال نماز شب خوندم، اینو میدم عوض یه نماز صبحی که قضا شده، خدا قبول نمیکنه. خیلی هوشیار باشد. شیطان نه، او گفت من با عبادت اقواش میکنم، من راهشو بلدم، میکشنمش به مستحبات، خیال میکنم حل نو قول حل نو نبه و کن بالاخسرین اعمالا. میخواید به شما خبر بدن که چه عملی زیانش کسارتش از همه اعمال بیشتره؟ الذین ذل سعیهم فی الحیات الدنیا، کسانی که هرچی تلاش میکنن در جهت گمراهیه، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اما خودشون خیال میکنن آدمای خوبی هستن، همش دارن خدمت میکنن. چقدر با این خطرناکه که آدم همه زندگیش در جهت گمراهی باشد، اما خودش خیال کنه آدم خوبیه، خودش بگه مثل من کمه. چرا؟ میگه من 35 سال جمکرانم ترک نشده، سالی 20 میلیون خرج ابی عبدالله میکنه. خودش آدم خوبی میدونه، اما واجباتش ترک شده، واجباتش رو زمینه. این مکر شیطانه. بعد گفت کار توه. اون چی کار کرد؟ اون اومد به شکل، چون یتشکل در مورد جن هست، یتشکل به اشکال مختلفه، حتی کرد، حتی خنزیر، راجب جن به هر شکلی بخواد در میاد، سگم میشه، خوکم میشه. در مورد ملائکه میگن به هر شکلی بخوان در میان، سگ و خوک نمیشن. کمان که همه شنیدین دیگه،
جبرئیل وقتی خدمت پیغمبر میرسید به شکل دهیه کلبی میرسید، یه تاجری بود خیلی خوش‌سیما به اون شکل میامد، آمد به شکل یه آدمیزاد کنار همین عابد مشغول عبادت شد. اون که با عبادت من این از پادر میارم، رای بعضی آقا عبادته، هر کی یه لمی داره آقا، بعضی رو باید با راه خودش بیاد. خب این بند خدا خسته میشد، عابدی که 3-4 ساعتی نماز میخوند خسته میشد، میومد یه چایی بخوره یه استراحتی بکنه، این اون موقع هم عبادت میکند. عابد کم آورد، خب این کیه، من 35 سال تمرین میکنم کم میارم، 3 ساعت عبادت میکنم میبرم، این یه دفعه اصلا 24 ساعت عبادت میکنم نمیخوابه. هی میگفت تو چی کار کردی به این مقام رسیدی؟ اون میگفت دست رو دلم نذار که دلم خونه، الله اکبر برای دلم نذار، چون اعتناش نمیکرد راشو بلده دیگه. دوباره میومد میگفتش که آقا شما چی کار کردی؟ دوباره میگفتش که آقا مزاحم من نشو، من وقت این حرفا ندارم، الله اکبر اصلا حرفم نمیزنه که نکنه از نماز بباند. آخر افتاد رو دست و پاش، نذاشتی گفت قسمش داد، گفت به همون خدایی که نماز میکنی تو چی کار کردی به این مقام رسیدی؟ من اصلا پاور پایتون نمیتونم بیام. گفت من جوان بودم، گفت حالا اصرار کردی، من سرمو به کسی نمیگم، میگم شاید هدایت کنه مردم، میگم برای هدایت مردم. گفت جوان که بودم زنا کردم، هر وقت یاد اون زنا میفتم دیگه استراحت نمی کنم، میگم نه وقت استراحت نیست، اون زنا منو تحریک کرد به اینجا رسیدم. گفت پیش کی رفتی؟ آدرس بهش داد، گفتش که تو شهر هست پرچم میدن حالا خونه شون، برو منتظر اتبایی. عابدم بند خدا رفت در زد، عابد خب عالم که نیست، عالم سرش کلا نمیره، عابد که سرش کلا میره، اومد در زد، این زنه اومد دم دست، تعجب کردید امشب عجب مشتری داره، با همه فهم گوشت اومده میخواد ما رو ارشاد کنه. خب آقا من نصیحت نکن، من حوصله ندارم، اگه میخوای نصیحت کنی من گوش به حرف کسی ده، همه اینا رو من میدونم، گناه داره و توبه باید بکنی، اینا رو من گوشم کنم. گفت نه قصه من این است، قصه شو گفت. حالا زنه زیرک بود، گفت والا من که کارم همینه، اما من انقدر میفهمم که آدم گناه نکنه بهتر از اینه که توبه بکنه، مرد حسابی چرا گناه کنی که بعدا توبه کنی؟ از اول نکن. من اینو میفهمم که گناه، یه دفعه آقا این هوشیار شد، گفت راست میگه، خودم چه کاریه پیرمشو بندازه تو گازوئیل، گازوئیلیشه بعد ببره بگه یه جا هست مواد شوینده یک مثل روز اولش میشه، خودم نمیندازه تو گازوئیل، چرا بندازه تو گازوئیل که بعدا انقدر پول بده اون مواد شوینده رو بخره؟ از همونجا برگشت، هدایت شد، راه رو پیدا کرد. تو روایت هست همون شب این زن از دنیا رفت، به پیغمبر زمان گفتن، که پیغمبری که اون زمان بود، گفتن برو برش نماز بخون، تشییش کن، ببر دفنش کن. گفت آخه این بدنامه، من اگه این کارو بکنم منم بدنام میشم، حرف برام درست میکنم مردم. خدا گفتش که این یه نفر رو هدایت کرده، برای من مثل اینه که همه مخلوقات منو هدایت کرده. من احیا نفسن کمن احیا ناس جمیعا، یه نفر خدا جوانا مردم رو هدایت کنی، خسته هم نشین، مگه نتیجه نداره؟ تو عمرت از اون روزی که متولد یه نفر رو بتونی هدایت کنی، انگار همه رو هدایت، هیچ عملی بالاتر از این نیست. مثل امیر وقتی میرفت یمن نشینید، ببین اینا چقدر دارم تلاش میکنم مردم رو اغوا کنم، شما هم تلاش کنید مردم رو هدایت کنید، شما چرا نیم، چرا منفعل؟ حتی امیر وقتی میرفت یمن، پیغمبر پشت سرش آمد بدرقش کرد، اون آخرین لحظه بهش گفتش که علی جان یمن که میری اگر یه نفر رو هدایت کنی از آن چه که آفتاب برش میتابد برای تو بالاتر، یعنی هرچی که آفتاب بهش میتابد، من نمیدونم کل کره زمینه دیگه آفتاب بهش میتابد دیگه یا کرات دیگه هم میتابد، همه اینا رو آقا سندش رو به نام تو بزنن یه نفر رو هدایت کنی و چون اینا رو باید بذاری و بری، اما این همه رو دست تو میگه که جواب یک نفر رو بتونه هدایت. نوح 950 سال تبلیغ کرد، به تعداد انگشتان دستش بهش ایمان نیاوردن، خسته نشد، کارش هم ارزش داره. به خدا آدم ارزش داره 50 سال زحمت بکشه یه نفر قرآن خون شه، خب یه نفر قرآن یاد بده تا میخونه تو شریک، یه نفر نماز یاد بده تا نماز میخونه شما شریک. معروف است که یکی به بچه های امام حسین، این خیلی معروفه، به یکی از بچه های امام حسین بسم الله یاد داد، حضرت دهنشو پر از دور کرد هرچی جا میشد، بعدم گفت اجر تو رو خدا بد بده اینا رو میدم که مردم بدونن معلم چقدر ارزش داره. گفت من نه که بخوام تلافی کنم، تلافی کردنی نیست، کسی مردم رو به سوی خدا بخوند که کارش تلافی نمیشه. مگه اصلا مگه میگه این آقا تهرانی هست، نماینده اول تهران منبر رفته بود، میگفتش که آقای دکتر، میگفت من آمریکا دعوت کردن یه دهه برم منبر، روزه بود مثلا فاطمیه بود، مسلمان های مقیم آمریکا، آمریکا سفارت و چی بود، خب خونه یه آقای روزه بود آمریکا، ایرانی های مقیم اونجا می اومدن صبح، خب یکی دکتر بود بیمارستان داشت اونجا، ایرانی بود، رئیس یه بیمارستان بود، مثلا مال خودش بود، خب خوشش اومد از این روزه، اومد یه روز صبح صبحونش هم خورد، دید عجب روح بخشه و انرژی آفرین، مدد میگیره برای جوان ها بین از بیوی مدد بگیره، بسیار روح بخشه، بگو یا فاطمه شما اثر داره آقای مصطفی، اینا امروز میگن انرژی مثبت، شما شب شهادت بیبی بیا برای بیبی گریه کن، ببین چقدر بیبی تو رو مدد میکنه، چقدر انرژی مثبت به شما القا میکنه، اصلا از اینجا میری بیرون خستگی یه سال در میره، شما بنویسین اثر نمید. ما تو آب این قد بشینیم وقت اونجاها این صداها بلند شه، آقا یکی بیاد بشینه میبینه اصلا آقا تو این قحطی معنوی که تو دنیا درست کردن، یه جا دارن میگن خدا، یه جا دارن میگن رسول الله، یه جا دارن میگن امیرالمومنین، خلاص خوشش آمد، گفت من خرج این دهه هر چقدر باشه میدم، پاکت این آقا رو میدم، آقای دکتر رو من همه رو میدم چون میخوام با بی بی معامله کنم. جد شد صاحب خونه اومد گفتش که آقا این اینجوری میگه، میگه من صبونه ها رو میدم، هر چه خرجه میدم پاکت این آقا رو میدم. گفتم بگو همه رو بده، به پاکت ما کار نداشته باشه، اون دخالت نکنه، ولی بده با همه معامله کنه با بید. اومد گفت نه، من میخوام کار ناقص نباشه، من کارو کامل میخوام انجام بدم، همش رو میدم، پاکتش هم هر چقدر بگه میدم. گفتی که خیلی اصرار کرد، گفتم که این از عهده پاکت من بر نمیاد چون من پاکتم بالاست، این دهنشو پرو دور کنی آقا پاکتش نیست، من که نمیرم اینجا هندسه یاد بدم که بگم 4000 تومان میشه، من که نمیام اینجا جبر یاد بدم، مثلثات یاد بدم، فیزیک یاد بدم، من میگم خدا، من میگم قرآن، من تفسیر قرآن میگم رو منبر، قیمت نداره که این. گفت دست برمون رو گفت نه هرچی بگه. گفتم که مال من شبی 100,000 دلاره روزی، هر یه منبرم 100,000 دلار، 100 میلیون میشه دیگه، 100 میلیون به پول ما میشه. گفت رفت آقا رنگش پرید، گفت آقا مگه این چیکار میکنه، ما جراح مغزم داریم یک دهم این نمیگیره، آقا چیکار میکنه مگه 4 کلمه میره رو منبر میگه دیگه، من آقا جراح مغزم، آقا مغز عمل میکنه اینور نمیگه، گفت آقا من که گفتم به ما کار نداشته، ما که نامه فدایت شدن به این آقا خودش میگه من میخوام پاکت این آقا رو بدم، مال من این دفعه. گفت شب خوابم برد دیدم که محکمه عدل الهی شده، بعد یه هاتفی میگه که میخوایم اجر روزخونا رو بدیم. این روزخونا اینایی که این خدا شده مرجعیت روزخونا تقویت میکنند. روزخونا این چقدر مراجع به روزخونا احترام میذارن. شما نمیدین آقای اینا چیکار میرن تو دهاتا روزه میخونن، پیرزنه زلفش گره میخوره به مرجعیت شیعه، خمس میده. خدا اون چیزی که پیوند میدنه توده های مردم رو به مرجعیت شیعه، روزه های ابی عبدالله. میره تو یه ده دور افتاده، یه پیرزنی میاد اونجا عاشق میرزای شیرازی بار میاد، بعد او وقتی میگه که کشت تنباکو اینجوره بلینشون، میگه من جنگ امام زمان نمیدم. خب کی آقا اینو پیوند داده؟ همون روزخون. روزخون آقا خیلی خیلی مقام است. میگه بیار روزخونا من پاکتاشونو میدم عجلشونو. خب آقا پسترین روزخون که میرفت اصلا چیزایی بهش میدن، چون بل آخرتو خیرون، آخرت آقا خیلی بهتر از دنیا، چیزایی بهش میدادن که اصلا معیر و رغول. خب وقتی اسم منو صدا زدن دیدم میگن که او که خودش گفته $100,000، او خودش مال خودش تعیین کرده. گفت مال منه که دادن، دیدم مثلا نخوچی کش میشه بیشه روزه خمایی دیگه، خب نخوچی کش میشه من دادن، قیمت نداره. آقا بخاطر امام حسین هم دهنش رو پر کرد جواهر، بعد آمونم این که قیمتش نی، کمیت بود ظاهرا، کمیت بود آمد خدمت امام صادق. از اون تازگی چیدی برای جد غریب امام حسین گفتی؟ گواره تازگی گفتن، خوب در اومده. حالا من زنای حرم بیان پشت پرده، بعد اونم بخون. صدای ناله از خانه امام صادق بلند شد، هم زنا هم مردا بلند گریه میکردن، تو کوچه بنی هاشم میپیچید. بعد فرمودن که به خانوما گفتن که هر چی طلا دارین از زیر این چادر بدین بیاد، همه طلا چیزی نگه ندارید، همه رو دادن. بعد فرمودن که به کمیتا، اون ناقابله، اجر تو رو خدا میده، من میدم که بدونی بی احسان نیست. اما خدا واقعا قیمت ندارد. مگر خدا رحمت کند میرزا اسماعیل دولابی رو، میگه من به روزخونا میگم اگه میخواییم پول بگیریم خیلی پس بگیریم، چون میگه دیگه به این عددهای پایین میلیاردی بگیریم که قیامت وقتی میرین اونجا زیاد قصه نخورید، نگیم ما خودونو مفت بروزیم، به نخوشی کشمیش بروزیم. میگو من که میگم نگیرین، اگه میخواییم بگیرین گفتی که میلیاردی بگیرین، دلتون اونجا خیلی نسوزد. آدم مگه آقا قال صادق رو میفروشه؟ مگه آدم میتوند قرآن رو بفروشد براش قیمت بذاره؟ یه بسم الله فقط یاد داده بود به سر امام حسین، فقط یه بسم الله جایی بگه بسم الله الرحمن الرحیم. حالا کسی با آقا کسی هدایت بکند، یکی رو بیاری نماز خون کنی، یکی رو بیاری مسجدی کنی، یکی رو بیاری امام زمانی کنی، چقدر ارزش داره. بگه شبای آخر فاطمه زهرا است، ببرمتون خانه امیرالمومنین، مریض داشتین آقا، این همسایه ها اومدن، زنای مدینه اومدن دیدن بیبی، وقتی میرفتن به هم گفتن که این خانم دیگه از این بستر بلند نمیشه، این فاطمه ای که ما دیدیم دیگه شفا پیدا نمیکنه، این بستر رو ترک نمیکنه. خاطر این روزا بیبی وصیت‌هاشو میکرد، وصایعشو میگفت، همه هم میخواستن این روزای آخر بیاد عیادت فاطمه، من روزم این باشد تا حالا فردا شب که شب شهادت بیبی است، روز خلفا هم گفتن ما هم بریم دیگه، معلوم نیست فاطمه، چون پیچیده بود تو مدینه که بیبی روزای آخرشه، گفتن خب ما هم بریم یه دلجویی بکنیم اینجوری نموند. چند بار اومدن بیبی قبول نکرد، سخت آقا، یکی شما رو هل داده باشه ظلم به شما، شما دیگه برای سخت تو روش نگاه کنید. این مشکله. بیبی نمیپذیرفتن. آخر اومدن امیرالمومنین رو واسطه کردن، گفتن علی جان این دختر پیغمبر رو حرف شما حرف نمیارد، هر جوری شده اینو برای ما هماهنگ کن، ما میخوایم خدمت او برسیم. امیرالمومنین به خاطر موقعیتی که داشت نمیتونست بگه نه، اومد گفت دختر پیغمبر اینا منو واسطه کردن، از من خواستن این ملاقات رو هماهنگ کنن. بیبی فهمید که علی در یه موقعیتیه نمیتونه به اینا بگه نه. فرمودن که علی جان قصه نخوری، البیتو بیتوک ولحرتو امتوک، خانه خانه تو، این زن آزاده هم کنیز تو. در باز کرد امیرالمومنین، اینا اومدن بالا سر فاطمه نشستن، بیبی روشو برگردون با اینا حرف نزد، هر چی که داشتن یک کلمه هم جواب اینا رو نداد. آخر فرمودن علی جان از اینا بپرس آیا اینا از پدر من شنیدن که پدر من گفته فاطمه تو بدعت منی، فاطمه پاره تن من، هر کی فاطمه رو اذیت کنه منو اذیت کرده، هر کی منو اذیت کنه خدا رو اذیت. گفتن ما اینو به کرات شنیدیم. آقا تا گفتن شنیدیم یه وقت صدای ناله فاطمه بلند شد. خدا یا تو شاهد باش اینا پهلوی منو شکستن، بچه منو کشتن، تا زندم با اینا عرض نمیدن، تا جلو پدرم در محکمه عدل الهی تکلیفم با اینا روشن نکنم با اینا حرف نخواهم. اینا هم دیدن بیبی اعتماد نمی کنه، باشدن رفتن، عرضم تمام شد. همین که رفتن یه نگاه مظلومانه فاطمه به علی کرد، این وقت صدا زد علی جان نذاری اینا در تشییع جنازه من حاضر بشن، راضی نیستم اونهایی که به من ظلم کردن بر من نماز بخونن. اسما اینم روزه ای من باشد، اسما آب میریز زیر نور مهتاب، علی آروم آروم از زیر لباس میشه. چه قربتی داشت اون شب، بچه های علی هم وایستادن پرن بابا رو نگاه میکن، خیلی بچه هاش میگن زینب جان آرام گریه کن، حسین جان بیتابی نکن، حسیت مادره، بچه ها آستینا رو تو دهنشون میکنن صدا نالهشون بلند نشه. اما اسما میگرد یه جا دیدم خود علی دست از گوز کشید، سرشو گذاشت رو دیوار، های های علی برد گریه میکنم، آب همه میگی آرام گریه کنم خودتون بیتابی میکنید. گفت اسما الان دستم رسید به بازوی برم کرده باطن، حالا میفهمم چرا شبا خوابش نمیبرد. ای آخرین جمله‌ام باشد، میخوام بگم علی جان هم قفل دادی، هم کفن کردی، هم دفن کردی، هم اینقدر گریه کردی، اما جات خالی بود کربلا دختر تو ببینه، زینب ببینه، اطبار و نال تازه کدن به بدن امام حسین شده، سه روز و سه شب این بدن رو خواهقای داد کرد. اللهم صل على محمد يا أهل بيت الله.